نه نه عزیزم، ما داشتیم در صحت و فساد در حقایق هم به کار می بردیم، کاری نداشتیم به مرکب، بعدش تصدیش دادیم به مرکب اعتباری. نه دعوا که سر ای بود کسی، نه نه نه، او بعد کلمه صحت در مقابل فساد، تام در مقابل ناقص، اول رسیدگی کنیم در حقایق، بعد بگیم اگر اینو در مرکب اعتباری خواستیم به کار ببریم با همون حیث تا حد شیء به شیء میکنیم، نه مسئله تضاد. نه نه دیگه دور نشد، ما یک بار میخوایم خود صحت رو در مقابل فساد بررسی کنیم، تام و در مقابل ناقص، تو حقایق کار نداشته باشید اصلا به لذا ما الان هم که توضیح دادیم سیرمون اینطوری توضیح دادیم، اول سر حقایق حرفامون زدیم و پیاده کردیم، بعد که سر حقایق حرفامون زدیم و مسئله رو منقح کردیم و پیاده کردیم، آمدیم گفتیم در مرکبات اعتباری هم عباب اعطاء حد شی بشه داریم اینو میگیم، امام اینو میگه نه اینکه تقاضی. بله پیغام رسید ولی امروز خیلی شد موقع برفرمان همین الان بعد دستورا باشه. ولی دوستان حتما اگر خواستید اینجا یه ملاحظه‌ای داشته باشید صدر، چون بحث سید و اما ما قبلا تو مسئله موضوع علم ازش استفاده کردیم، طبیعی ذهنای آقایون آماده تره، اگر خواستید حالا نگاه بکنید ما سرعتمون بره بالا یه مقدار حواشی مطلب رو نگاه بکنید که ما بیشتر بتونیم سرعت بحث رو بالا ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. خب بحث ما این شد که محقق اصفهانی در ارتباط با مسئله ملک و اینکه ما ملکیت رو اعتباری بدانیم یا انتزاعی، یک احتمالی هم دادن که مسئله منشأ انتزاع را ما عقد بدانیم، خود از خود عقد ما ملکیت رو انتزاع بکنیم، نه اینکه ما مسئله را برگردونیم به خلاصه جواز تصرف به عنوان یک حکم شرعی، حکم تکلیفی شرعی، یا قدرت، قدرت بر تصرف، که البته در قدرت بر تصرف احتمال دادیم قدرت تکوینی باشه که ظاهر عبارت محقق اصفهانیه، احتمال هم دادیم که قدرت شرعی مورد نظر باشه که کمک بکنیم تصحیح بکنیم فرمایش ایشون رو، که هر دوتاشو رد کردیم. فقط میخوام بگم که منشأ انتزاع رو تارتن حکم تکلیفی میدانید به نام جواز تصرف، تارتن قدرت علت تصرف میدانید که تو خود قدرت شما می توانید قدرت خارجی و تکوینی را سوال بکنید، می توانید قدرت شرعی را مبنا قرار بدید با اون توضیحاتی که دادیم، ولی تارتن این که منشأ انتزاع ملکیت را عقد بدانید، خود عقد، که بعد گفتیم اگر کسی این به تو و اشتری تو به تو و قبل تو را کرد منشأ انتزاع ملکیت، عقد و قائل شد به این که منشأ انتزاع ملکیته، محقق اصفهانی اشکال میکنن که خب ما گفتیم قانونمون در مفاهیم انتزاعی اینه که عنوانی رو مثل مالک یا مملوک که در میاریم از ملکیت بر منشأ انتزاع صدق کنه، و حالان که ما میدانیم به عقد نه مالک میگن نه مملوک میگن، و صرف عقد استحقاق پیدا نمی کنه به این که متصف بشه به اون عنوانی که در مفاهیم انتزاعی ما داریم، کما این که فرمایش فرمودن این که ما یه مسئله‌ای داریم به نام اختلاف انظار که قبلا هم در بحث ملک ازش استفاده کردیم در عبارت ایشون، ایشون می فرمان ما می بینیم که عقلا در تحقق عقد شک ندارن، ملتزمن به این که عقدی محقق شده، اما اختلاف میکنن در این که این عقد ملکیت داره یا نداره، ملکیت میاره یا نمیاره. اگر گفتن که مسلم از تحقق عقد و شک کردن در تحقق ملک و به اختلاف انظار ملکیت را مختلف دیدن، این نشون میده که منشأ انتزاعش عقد نیست. اگه منشأ انتزاعش عقد می بود خود در تحقق عقد که شاک نیستن، تردید ندارن. لذا این خودش دلیل بر خلاصه این مطلب. یه مطلب سومی هم هست باز در عبارت ایشون که باز این رو هم حالا خیلی قریب المخرج به اون مطلب، ولی باز اشکالی نداره چون در اون ادله قبلیشون بود الان هم تذکر بدیم. و اون بحث وجدان دلیل سومی دارن بود که بحث نگفتیم، نه گفت بحث وجدانه. و اون این که ایشون میفرمان ما وجدانن میدانیم که قبل از تشریع عقد نمیتوانه ملکیت بیاره، وجدانن میدانیم ایجاب و قبول بدون در واقع تأیید و امضای شارع و بدون تشریع شارع منشئیتی برای خلاصه ملکیت نداره. خب نتیجهش چون میدونیم وجدانن منشئیت نداره، پس مسئله بر نمیگرده به عقد، بر میگرده به تشریع شارع. اگر مسئله برگرده به تشریع شارع، اون موقع ما تازه سوالمون دوباره درست میشه که حالا شارع خودش ملکیت اعتبار کرده یا نه، شارع یک کاری کرده که عقده بتونه منشأ انتزاع ملکیت باشه. لذا مطلب اینطوری میشه که صرف عقد کافی نیست برای درست شدن ملکیت. محقق اصفهانی بنابراین خدمت مبارک شما عارضم، با این سه بیان میخوان نتیجه بگیرن که عقد نمیتونه منشأ انتزاع ملکیت باشه. خب ظاهر عبارتهای صاحب فقه العقود این است که این حرفا خوبن، مگر اینکه آدم اصلشون رو رد کنه. چون شهید سعد بعضی از اینا رو تو اصلش اشکال کرد، سر صدق مالک و مملوک بر منشأ انتزاع که جواباشو دادیم. اما ظاهر صاحب فقه العقود اینه که اگر کسی اصل اون مطالب رو درست بدانه و در اصل اون مطالب اشکال نداشته باشه، اونا میشه اینجا استفاده کرد. یعنی از بحث بفرمایید صدق عنوان بر منشأ انتزاع، از مسئله اختلاف انظار و از مسئله وجدان میشه استفاده کرد. ایشون میفرماد بله خوبه. ولی واقع مطلب اینه که به نظر میرسه که اینجا هم فرمایشات محقق اصفهانی دوچار مشکلاتیه. مشکل اولی که به نظر ما باید رسیدگی بهش بشه اینه که ایشون وقتی میفرمان عقد، باید ما ببینیم منظورشون از عقد چیه. آیا منظور اونها از عقد تنطق و تلفظ به الفاظی است که تکوینا از یک نفر یا دو نفر صادر میشه؟ چون حالا عقدم که دارن میگن منظور ایجاب و قبولم فقط نیست، ممکنه در واقع به اصطلاح ایقاع باشه، فعل یه نفر باشه، اشکال نداره. چون بحث منشأ انتزاع بودن یه چیزی است که حالت سببیت داره برای چیز دیگری که مسببه. حالا اینجا ملکیت مورد نظره، ممکنه بعضی جاها حریت باشه، بعضی جاها زوجیت باشه، بعضی جاها طلاق باشه. یعنی شما این بحث رو در همه این احکام میتونید پیاده بکنید که بخواهید صیغه را، حالا صیغه چه صیغه ایجاب و قبول باشد در خلاصه بعضی جاها، چه صیغه ایجاب باشد در ایقاعات مثلا، بخواهید منشأ انتزاع قرار بدید برای اون مفاهیمی که در واقع مسببن. اینجا ما باید از ایشون سوال بکنیم که آقا شما وقتی اینجا میگید عقد منظورتون چیه؟ آیا اون فعل تکوینی، تنطق و تلفظی که به زبان یک نفر یا دو نفر میاد رو میخواد منشأ انتزاع بدانید؟ اگه این مورد نظرتونه که از ذیل تعبیر به اختلاف انظار این در میاد، چون ایشون فرمودن که اینها ملتزمن به تحقق عقد ولی اختلاف میکنن در تحقق ملک، یا مثلا میخوان بگن وجدانن ما میبینیم عقدی محققه اما تا تشریع نشه، تا شارع امضا نکنه نپذیره، اون عقد ملکیت نمیاره و لذا نمیشه منشأ انتزاع ملکیت دونستش. اگه منظورشون از این که خلاصه ملتزمن به تحقق عقد و شاکن در تحقق ملک، خود اون امر تکوینیه، این میشه در ردیف حرف بعدیشون که قدرت تکوینی و خارجی را بخوان منشأ انتزاع خلاصه یک امر اعتباری بدانه. این اولا از بحث ما بیرون. ببینید بل میشه ما دعوامون اینا نبود. ما خاطر مبارکتون باشه گفتیم اینجا دوتا مقام داریم همطور که فرمودن. یه مقام این بود که نشون بدیم ملکیت یک عنوان حقیقی نیست، نه از مقولات عشق نه از مقولات ثانیه فلسفی، و همونطور که ما باش معامله حقایق میکنیم این معامله اینجا جاری نیست. مقام دوم این بود که اگر ملکیت رو یک امر حقیقی ندونستیم، ببینیم حقیقی اعم از معقول اولا و معقول ثانی که تو اون مقام توضیح دادیم، ببینیم این ملکیت ما خودش اعتبار میشه یا چیزی اعتبار میشه که از توش ای در میاد. طبعا این بود، ما نباید گم کنیم مطلب رو. ما هر احتمالی رو که نمیخوام اینجا بحث کنیم. بعد توی این مقام که بحث موندر میگرفت، یعنی میرفتیم به این که یه تسلیسی داریم به این که ملکیت معقول اولاست، میگیم نه نیست، با یه دلیلی ردش میکنیم. معقول ثانی فلسفی است، از نوع معقولاتی که در حقایق به کار میبریم، اینو رد میکنیم. ولی ما از محقق اصفهانی دفاع کردیم در مقابل شهید سعد که اونشون تو حقایق خیلی مرتب کارشو انجام داده. وقتی از اینا نبود سوال میکنیم معتبر خود ملکیت رو اعتبار کرده، یه چیزی رو اعتبار کرده شما از توش ملکیت در میارید. ریشه دعوا برمیگرده به بحث لغویت. ما تا آخرش صاحب فقه العقود هم به همین جهت رد کردیم اون زید فرمایشش رو درباره شهید سعد. اون دعوا دعوای لغویته، دعوای موضوع و محمول و اینا هم نیست، لغویته. خب حالا که مسئله برمیگرده به اینکه ملکیت اعتبار بشه یا نشه، سرنوشت اعتبار شدن یا نشدنش هم به مسئله لغویت برمیگرده، حالا من تنطق را و یه امر تکوینی را میخوام مرتبط کنم با ملکیت یا نه؟ این خب میره بیرون از دعوا. یا من بخوام برم سراغ عقد، یعنی ایجاب و قبولی که معتبرند عند الشارع و العقلا. عقد خودش از عناوینی است که جزء احکام وضعیه تلقی میشن. عقد به این معنا که میگیم، بله، عقد به این معنا که داریم به کار میبریم، به این معنا که ما با تنطق و کار تکوین کار نداریم. ما داریم سبب معتبره ای را که عقلا و شارع باش کار میکنن، اعم چه شارع چه عقلا، و این سبب معتبره را، یعنی با یه چیزی طرفیم که عقلا یه سببیتی براش قائلن، و همونطوری که در اول بحث بیعم گفتیم این سببیت هم تکوینی نیست. این از قبیل اینه که یه موضوعی داشته باشیم که عقلا تو ظرف این موضوع یه چیز دیگری رو اعتبار کنه. حالا شما ممکنه بخواد اینجا رسیدگی کنید که آیا این چه که عقلا براش موضوعیتی قائلن به نام ایجاب و قبول با شرایط خاص خودش، یا ایجاب به تنهایی با شرایط خاص خودش در ایقاعات، آیا خود این کافیه برای انتزاع ملکیت؟ جای بحثه. این میشه همون بحثی که ما قبلا در بی بهش رسیدگی کردیم که آیا عقلا دوتا اعتبار دارن یا یه اعتبار دارن. خواهش دارم توجه کنید، این جوابش اینه که ما قبلا بهش پرداختیم، خدا بیامرزه حضرت امام رو به تبع امام. اونایی که قائل به سببیت تکوینی هن تو اینجور جاها میگن خود دیگه با یه اعتبار مسئله حل میشه. وقتی شارع قبول کرد که این سببیت داره، وقتی عقلا قبول کردن که این سببیت داره، یه بار برای جعل سببیت نمی کنن، یه بار هم مسببش رو اعتبار کن. که ما قبلا مفصل ها اول در درسای امسالمون اینا رو رسیدگی کردیم. این برمی گرده، جوابش هم همونجا داده شد که نه، انصاف مسئله اینه که ما دو تا اعتبار داریم. و نباید اینجا شما خلط حقیقت رو اعتبار بکنید و معامله اسباب تکوینی را با سببیتی که خلاصه شارع قائل بشید. نخیر، شارع میتواند سببیت رو اعتبار کنه، مسبب رو هم جدا اعتبار کنه، فقط باید فائده داشته باشه، لغو نباشه. که در جای خودش تو بحث بی گفتیم لغو نیست. لذا ما واقعش متوجه نمیشیم که محقق اصفهانی اینجا داره بحث خوب عنایت کنید که اون آدم درسی رو که از امام یاد میگیره اینجا بتونه استفاده کنه ازش. اگر رفتید به سمت این که با عقد به ما این که یک سببه میخواد کار کنید، بله خود عقد یعنی اون سبب معتبر شرعی با یا عقلایی از امور اعتباری است اندل عقلا. اینجا آیا فقط خود او را اعتبار میکنه و با اعتبار او مسبب دیگه اعتبار نمیشه؟ خب یه حرف اینجا تعبیر به انتزاع و اینا هم نیست. اونجا اصلا بحث اینه که چون برای این سببیت اعتبار میشه، میگیم بله اعتبار میشه، ولی میتونه سبب سببیت اعتبار بشه مسببم تحقق پیدا نکنه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی؟ اینا را نباید ما شناسنامه هاشو با هم قاطی بکنیم. و از همین جا میتوان مسئله اختلاف انظار و وجدان رو هم جواب داد. چه اشکال داره که ما وقتی که با عقد کار میکنیم قائل بشیم به در واقع این که این سببیت سببیت تامس یا سببیت سببیت ناقص است. شما خاطرتون هست در بحث معاملات ما این کار رو میکنیم، ما میگیم اینجا اتفاق بر این وجود داره که ما سببی داریم اما شارع اینو سبب تام نمیدانه. لذا سبب داریم اما این سبب رو تا شارع امضا نکنه، یعنی به ما تذکر نده که این تمامیت نداره، اثر برش مترتب نمیشه. حتی بین عقلا و لذا که ایشون آمد استدلال کرد که یقین دارن به تحقق عقد، شک دارن در تحقق ملک، ما میخوام بگیم یعنی چی یقین دارن به تحقق عقد؟ یعنی یقین دارن به تحقق سبب تامه و شک دارن در تحقق مسببش؟ این که معنا نداره. اون دو تا مطلب بود، این صحت اعتبار رو ما جائز دونستیم، دو تا حرف داریم میزنیم، این تو مبنای ما هم معنا نداره. اون مطلب شماره یک ما این بود که دوتا اعتبار اشکالی نداره چون سببیت تکوینی وجود نداره، اون اول بحث بی گفتیم دیگه تکرارش نمی کنیم. حالا داریم یه چیزی دیگه میگیم، داریم میگیم که اگر گفتن تمام الموضوع اعتبار اینه، اگر گفتن تمام الموضوع اعتبار اینه، دیگه شما نمیتونید اینا رو ملتزم بکنید به این که اینا خلاصه این علم به تحقق داره. نمیدونم یعنی چی. و نمیتونید به وجدان تمسک کنید که مسئله مسئله وجدان باشه و ما بگیم وجدانن میدانیم که بدون تشریع عقد کاری نیست، ملکیت از توش در نمیاد. ما خلاصه مطلبمون به این برگشت که حالا شما رو گزارش کنیم. اولا تفکیک بین تکوین و تنطق از عقل به ما این که یک سبب عقلایی و شرعیه باید صورت بگیره، اگر صورت گرفت و معلوم شد که تکوین ربطی به بحث ما نداره، عقل به ما این که سبب شرعی و عقلاییه خودش یک حکم وضعیه، شما باید ثانیاً سوال کنید این حکم وضعی شما رو مستقنی میکنه از مسببش در مقام اعتبار، یا با داشتن چنین حکم وضعی شما دیگه لغو میدانید اعتبار مسبب رو. اینو باید بحث کنید که ما بحثش رو اونجا در اول بی کردیم. ثالثاً اگر پذیرفتید که یک حکم وضعی دارید به نام عقد که سببیتش برای خلاصه بفرمایید حکم وضعی دیگر شما یا موضوعیتش برای حکم وضعی دیگر شما تامه، دیگه شک ندارید در این که تمام موضوع اعتبار دوم وجود داره و معتبر اعتبار دوم رو اعتبار میکنه، تمام شد. اگر هم در بعضی از جاها یقین کردید به این که یک عقد فی الجمله ای وجود داره و این عقد فی الجمله بفرمایید سببیتش سببیت ناقصه است، تمام الموضوع نیست، اشکالی نداره، شما یقین دارید به تحقق جزء الموضوع و شک دارید در تحقق جزء دیگرش، لذا اختلاف پیدا میشه در این که آیا تمام شرایط اعتبار ملکیت برای معتبر وجود داره یا وجود نداره. و علی ای حال اینجا خلاصه نفهمیدیم که محقق اصفهانی چی رو داره اینجا تعقیب میکنه. نفهمیدیم. بله، ما اون بیان اول ایشان را بیان خوبی میدانیم، چون گفتیم در اعتبار شما باید اعطاء حد شیء به شیء بکنید. اگه کسی بخواد بگه من با اعتبار سبب حتی سبب تام بی نیازم از اعتبار مسبب و مسبب رو از همین سبب تام انتزاع میکنم، ضمن این که این حرف جواب اصلیش اینه که شما دارید خلط حقیقت رو اعتبار میکنید، سبب تکوینی غیر از موضوع و سببی است که عند العقلا سببیت و موضوعیت پیدا کرده، جواب اصلیش اینه. اما اگر کسی بخواد اینو بگه، اسم اینو بذاره انتزاع ملکیت از عقد با این توضیحات، که البته این با دو ثانیان و ثالثان محقق اصفهانی جور در نمیاد این توضیحی که من الان دادم، اگه اینو بخواد بگه اون موقع شما ممکنه بهش بگید بله اگه این طوری باشه باید عنوان مالک و مملوک بر منشأ انتزاع صدق کنه که صدق نمیکنه. یعنی از باب عدم صدق عنوان مالک و مملوک بر منشأ انتزاع در بیارید که ما دو تا اعتبار داریم، یکی اعتبار سببیت تامه یا ناقصه برای این شی، یکی اعتبار ملکیت که اعتبار دیگریست، ولذا عنوانی که به عنوان ملکیت اعتبار میکنیم بر این صادق نیست، بر جای مربوطه به خودش صادق. تمام، حرف خوبیه. شاید هم اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این فرمایشات محقق اصفهانی نپرداختن به خاطر همون بحثای اول بیعشونه که نشون دادن اینها همه خلطه، بفرمایید. و تعجب ما از صاحب فقه العقوده که چطور اصلا به اینا نپرداخته، رسیدگی نکرده این مطالب را. این پایان در واقع احتمالاتی است که در عبارات محقق اصفهانی درباره ملک بود و ما نشون دادیم ملک حقیقی نیست، اعتباری، خودش هم اعتبار میشه چون در اعتبارش لغویتی در کار نیست. تا ادامه بحث یه صلواتی هم بفرمایید. جان من